اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
در یک حمله انتحاری به بیمارستانی در پاکستان 14 تن کشته شدند. جایزه صلح نوبل طی مراسمی رسما به لیو شیابو آزادیخواه چینی اهدا شد. و نخست وزیر پیشین کرواسی در اتریش دستگیر شد. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه عصر به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز جمعه است، 19 آذر ماه 1189 خورشیدی، برابر با 10 دسامبر 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز تعطیل آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم با همکارم جمشید زند چند خبر مهم روز رو مرور کنیم. بعد برمیگردیم با گزارش‌ها و گفتگوهای امشب.
با سلام. در یک حمله انتحاری به بیمارستانی در پاکستان دست کم 14 نفر کشته شدند. به گفته مقامات پاکستانی، بمبگذار انتحاری یک کامیون حامل مواد منفجره را در محوطه بیمارستانی که توسط یک بنیاد شیعیان اداره میشد منفجر کرد. گفته میشود مسلمانان شیعه مذهبی که از خدمات این بیمارستان استفاده میکردند هدف این حمله انتحاری بودند. در زمان وقوع انفجار، عده‌ای در نمازخانه بیمارستان مشغول خواندن نماز بودند. یک مسجد شیعیان هم که در نزدیکی این بیمارستان بود در اثر انفجار آسیب دید. جایزه صلح نوبل روز جمعه طی مراسمی در اسلو پایتخت نروژ رسما به لیو ژائوبو آزادیخواه چینی اهدا شد. لیو ژائوبو همکنون در چین زندانی است. وی پس از امضای درخواست‌نامه‌ای برای اصلاحات سیاسی و استقرار دموکراسی در چین با اتهامات امنیتی به 11 سال زندان محکوم شد. مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در مقابل عکس بزرگی از او و یک صندلی خالی برگزار شد. ایوو ساندر، نخست وزیر سابق کرواسی که از طرف دولت این کشور به اتهام فساد مالی تحت تعقیب بود، روز جمعه در اتریش دستگیر شد. روز پنجشنبه، ساعتی پیش از اینکه پارلمان کرواسی مسئولیت سیاسی آقای ساندر را لغو کند، او از کشور خارج شد. به دنبال خروج او از کشور، دولت کرواسی حکم جلب بین‌المللی نخست وزیر پیشین این کشور را صادر کرد و آقای ساندر در اتریش دستگیر شد. ایوو ساندر که از سال 2003 به مدت 6 سال نخست وزیر کرواسی بود، به سوء استفاده از مقامش و فساد مالی متهم شده است.
سپاسگزارم از جمشید زند. اما ببینیم در مجله شبانگاهی من همکارانم چه مطالبی رو برای شما خواهند داشت. ابتدا سری میزنیم به اسلو، پایتخت نروژ، که جایزه صلح نوبل به لیو شیائوبو، ناراضی زندانی چینی در غیاب خودش، به او اهدا شد. سپس به لندن می رویم تا از اجتماع اعتراضی ایرانیان در هایت پارک در روز جهانی حقوق بشر گزارشی بشنویم. حرفای تازه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و یار نزدیک محمود احمدی نژاد، درباره انتقاد از تحریم موسیقی از سوی مراجع شیعه موضوع گزارش دیگر این مجله است. واکنش روسیه به کشورهای غربی بر اساس اسناد ویکیلیکس و 61مین فستیوال فیلم برلین با داوری جعفر پناهی از دیگر مطالب این مجله شبانگاهی است. با ما بمانید. همینطور که در خبرها هم شنیدید، مراسم اعطای جایزه صلح نوبل امروز جمعه 10 دسامبر در اسلو پایتخت نروژ در حالی برگزار شد که لیو شیائوبو، ناراضی چینی که برنده امسال این جایزه است، در آن حضور نداشت. او در حال حاضر دوران حبس 11 ساله خود را در زندانی در چین سپری می‌کند. در این باره گزارشی داریم، با هم بشنویم.
امروز جمعه در اسلو پایتخت نروژ جایزه نوبل صلح در غیاب برنده آن اهدا شد. برنده امسال جایزه صلح نوبل لیو ژیائوبو فعال و مدافع حقوق بشر در چین است. لیو جیابو هم اکنون در چین زندانی است. وی پس از امضای درخواست نامه‌ای برای اصلاحات سیاسی و استقرار دموکراسی در چین با اتهامات امنیتی به 11 سال زندان محکوم شده است. مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در مقابل عکس بزرگی از او و یک صندلی خالی برگزار شد. توربیورن یاگلند رئیس کمیته نوبل نروژ که سخنرانیش با کف زدن‌های حاضرین همراه بود گفت: لیو تنها خواهان حقوق مدنی خود است و هیچ خطایی نکرده است و باید آزاد شود. آقای یاگلند در این مراسم گفت:
We regret that the lawyer is not present. He is in isolation in a prison in northeast China.
متاسفیم از اینکه برنده جایزه خودش اینجا حضور ندارد. او در زندانی در شمال شرق چین است. نه همسرش و نه دیگر بستگان نزدیکش هم حق حضور و در اینجا بودن با ما را نداشتند. این واقعیت به خودی خود نشان می‌دهد که اهدای این جایزه به لیو جیابو لازم و درست بوده است. ما به لیو جیابو برای دریافت جایزه صلح تبریک
می‌گوییم. Shows that the award was necessary and appropriate. We congratulate Liu Xiaobo with this year's Peace Prize.
دولت چین اهدای این جایزه را تحریکات غرب و مسخره توصیف کرده و با حصر خانگی همسر لیو جیابو به وی اجازه شرکت در مراسم اهدای جایزه نوبل را نداده است. کمیته نوبل میگوید این جایزه را بر اساس اصول جهان شمول حقوق بشر به لیو جیابو اهدا کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز از چین خواست جیابو را آزاد کند. 18 کشور از جمله ایران، عراق، افغانستان و روسیه در مراسم اهدای این جایزه شرکت نکردند. لیو جیابو، نویسنده چینی و رئیس پن کلوب چین، بیش از 2 دهه است که در کشور خود به طور مسالمت‌آمیز برای آزادی‌های مدنی و فردی مبارزه می‌کند. وی که به اتهام فعالیت‌های ضد دولتی به 11 سال زندان محکوم شده است، اکنون 2 سال است که در زندانی در شمال شرق چین دوران محکومیت خود را می‌گذراند. لیو جیابو میگوید
دولت چین هیچگاه بر سر حرف خود نمانده است. در قانون اساسی سالهاست آزادی اجتماعات، مطبوعات و عقیده تضمین شده، اما در عمل هیچگاه این آزادی ها رعایت نشده است. اگر حقوق پیشبینی شده در قانون اساسی اجرا نمی شوند، همه گفته های دلنشین رئیس جمهوری ما حرف های بیهوده بیش نیست.
لیو جیابو که در سال 1989 در جنبش دانشجویی در پکن شرکت داشت، در آن زمان تلاش داشت که از برخورد خشونتبار میان نیروهای دولتی و دانشجویان جلوگیری کند، اما تلاش‌هایش بی‌نتیجه ماند و صدها دانشجو کشته شدند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همزمان با 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، شماری از ایرانیان مقیم لندن در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران اجتماع کردند و در حاشیه پارک معروف و عظیم هاید پارک که یک خیابان با ساختمان سفارت فاصله دارد، درختی را به نام ندای آزادی ایران کاشتند. شهران طبری در گزارشی در این باره چنین میگوید:
جمعه 30 دسامبر مصادف با روز جهانی حقوق بشر، عده‌ای از جوانان دانشجوی ایرانی در لندن مراسمی در برابر سفارت ایران برگزار کردند که ضمن آن جواز کاشتن درختی را در هاید پارک از مقامات پارک سلطنتی بریتانیا دریافت کردند. آنها این درخت را ندای آزادی ایران نام نهادند و در این مراسم از زندانی‌ها و قربانیان سیاسی ایران یاد کردند. همزمان با این مراسم موسیقی ایرانی اجرا شد و مهمان‌هایی از سوی سازمان عفو بین‌الملل و شخصیت‌های ایرانی صحبت کردند. یکی از سخنرانان این برنامه دکتر علیرضا نوری‌زاده بود. او در این باره به رادیو فردا میگوید:
حضور تنس کنم شماری از جوانان دانشجو و طرفداران جنبش سبز در ایران، کسانی که در طول اون هفته ها و ماه های پرشور با حضورشون در برابر سفارت، در برابر عفو بین الملل، پارلمان بریتانیا نشان دادن که همدل و همزبان با هموطنان و با هم نسلانشون در داخل ایران هستن، این بار نیست به مناسبت روز جهانی حقوق بشر تلاش کردند یاد و خاطره بانویی رو که نماد جنبش ملت ایران شد، ندا آقا سلطان رو، با کاشتن درختی در برابر سفارت جمهوری اسلامی گرامی بدارن، درختی که به یادگار خواهد ماند و شهرداری منطقه با آن موافقت کرد. جمعی از ایرانیان بودند. آقای امیر نایبی یکی از کسانی بود که در برپایی این برنامه تلاش زیادی کرده بود. آقای دکتر تقی‌زاده، استاد کهنسال و سرشناس دانشگاه که روزگاری رئیس دانشگاه ملی بود، ایشون هم تشریف داشتند که آمدند و سخنرانی کردند درباره حقوق بشر، درباره کوروش بزرگ در ایران که نخستین فردی بود که رعایت حقوق بشر رو برافراشت، در رابطه با قانون اساسی مشروطیت، در رابطه با جنبش نهضت گیلان و آنچه که در فرهنگ ایرانی روی مسئله حقوق بشر توجه شده در ادبیاتمون. آقای نایبی سخنرانی گفت، شماری از بانوانی که اونجا بودن سخنرانی کردن. در حال یک اجتماع به ظاهر شاید کوچک بود ولی در معنا بسیار بزرگ، و این درخت باقی خواهد ماند و نام و یاد و تصویر ندا رو همه آنهایی که از این پارک بزرگ یعنی هایت پارک عبور میکنند خواهند دید.
آقای نوری‌زاده، دریافت جواز کاشتن درخت در پارک‌های لندن بسیار دشواره. چطور جواز کاشتن چنین درختی رو صادر کردن؟
همانطور که خودش ما اشاره فرمودید، چنین جوازی رو گرفتن بسیار سخته، به خاطر که در لندن و در شهرهای بریتانیا در همه پارک‌ها درخت‌ها شناسنامه دارن، گذشتشون معلومه، تمام اطلاعات مربوط به اینا هست. بنابراین قرض کردن یک نهال تازه خیلی تشریفات میخواد، ولی این نشان دهنده صبر و پایداری این جوانان ایرانی است که هر روز رفتن نامه نوشتن و سرانجام موفق شدن اجازه رو بگیرن، و در واقع اجازه هم که به اونا داده شد با نوعی همدلی و همدردی بود و از این نظر قابل تحمل است.
امیر نایبی که حدود یک سال برای کسب جواز کاشتن این درخت پافشاری کرد، به رادیو فردا میگوید:
این درخت با حالت سمبولیک، درختی به اسم ندای ایران، هم نام ندا درش وجود داره، هم به معنی کلی بانگ و صدای مردم ایران. این درخت متعلق به فرد خاصی نیست، این درخت تقدیم شده به تمام جانباختگان راه آزادی و زندانیان سیاسی، نه فقط در یک سال اندی گذشته، بلکه تمام افرادی که جونشون از دست دادن در راه اینکه ایران به آزادی و دموکراسی برسه. نکته حائز اهمیت در این پروژه این بود که تمامی افراد و گروه ها فارغ از ایده های نظرهای خودشون، نظرهای فردی، توی این کار همکاری داشتن. این کار فقط یک کار حقوق بشر بود به طور کلی، و اینکه یه یادگاری زیبا در اینجا وجود داشته باشه، و اینکه از مرگ دوری کنیم و نشونه سرسبزی زنده بودن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تعدادی از سایت‌های نزدیک به اصولگرایان ایران صحبت‌های جدیدی از اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، منتشر کردند که در آن آقای مشایی تلویحاً از حرام اعلام کردن موسیقی از سوی عده‌ای از مراجع تقلید انتقاد کرده است. این جدیدترین اظهار نظر چهره نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی محسوب می شود. بابک غفوری آذر در گزارش این صحبت ها را بررسی کرده. بشنویم.
اگر موضوعی را بگویم میگویند کفر گفت، ولی بعضی موسیقی را درک نمی کنند و نمی فهمند و میگویند موسیقی حرام است. این بخشی از صحبت های جدید اسفندیار رحیم مشایی، چهره همیشه جنجالی دولت ایران است. این صحبت ها را سایت های خبری نزدیک به اصولگرایان از جمله آینده و فرارو منتشر کرده اند. سایت مشا نیوز هم که گفته می شود به خود آقای مشایی نزدیک است، این صحبت‌ها را همراه یک گزارش تصویری بازنشر کرده است. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران که همزمان سمت دبیری کمیسیون فرهنگی دولت و 16 سمت دیگر را هم بر عهده دارد، در جدیدترین صحبت‌هایش در جمع هنرمندان شهر عراق به کسانی که به گفته او موسیقی را نمی‌فهمند حمله کرده و از لزوم توجه به هنر به ویژه موسیقی در جامعه صحبت کرده است. آقای مشایی که معمولاً صحبت‌هایش با واکنش‌هایی در میان طیفی از اصولگرایان منتقد دولت مواجه می‌شود، این بار تلویحاً از حرام دانستن موسیقی توسط عده‌ای از مراجع تقلید انتقاد کرده و گفته است بعضی که موسیقی را درک نمی‌کنند و نمی‌فهمند می‌گویند موسیقی حرام است. او گفته بعضی موسیقی را نمی‌شناسند و با کتاب حافظ و سعدی و شاهنامه اونس ندارند و عشقی هم در وجودشان پیدا نمی شود. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران در ادامه صحبتهایش با بیان اینکه بعضی آنقدر عبادت میکنند که برعکس از خود خدا غافل میشوند تصریح کرده خطری به نام عرفان وجود دارد که انتهای آن خدایی نیست بلکه توهم است و آن وقت است که میگویند نور دیده ایم. وی خطاب به کسانی که آنها را انتقاد ناپذیر خوانده اظهار داشته شما قبله‌ای غلط دارید و موسیقی را هم نمیفهمید چون که در فهم و درک دنیای شاعر و هنرمندی عاجزید. اسفندیار رحیم مشایی در حالی به انتقاد از حرام دانستن موسیقی پرداخته که بنابر نظر بخشی از مراجع تقلید شیعه گوش دادن به موسیقی به ویژه آنچه که به نام موسیقی لهو و لعب خوانده می شود حرام دانسته می شود. محمد جواد اکبرین دینپژوه در پاریس درباره موضوع حرام دانستن موسیقی از سوی عده‌ای از مراجع تقلید به رادیو فردا می گوید
میشه نظرات فقیهان رو به دو دسته کلی تقسیم کرد با اندکی تسامح. دسته اول و اکثریت اونها کسانی هستند که موسیقی رو به دو نوع حلال و حرام تقسیم میکنند. موسیقی حرام رو موسیقی میدونند که در بستری از اون استفاده بشه که اونها اون بستر رو سزای معصیت و نافرمانی خدا توصیف میکنند. اقلیت فقیهان که تعدادشون کم شمار هم هست در روزگار ما و بسیار نادر هست در این سالها کسانی هستند که از اساس موسیقی رو ابزار لهو و لعب تلقی میکنند و اون رو مجاز نمیدونند.
در همین باره چندی پیش نیز استفتایی به نقل از رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده بود که در آن آیت الله خامنه‌ای ترویج موسیقی و تدریس آن و تشکیل کلاس‌های مرتبط با آموزش آن را با اهداف نظام جمهوری اسلامی سازگار ندانسته بود. آیا در جمهوری اسلامی صحبت درباره موسیقی خلاف نظر حاکمیت است؟ محمد جواد اکبری:
مشخصاً در جمهوری اسلامی تا زمان درگذشت آیت الله خمینی به نظر ایشون عمل میشد. آیت الله خمینی جزو دسته اول بود، دسته اکثریت و پرشماری که معتقد بود موسیقی اگر در بستر نافرمانی خدا از اون استفاده نشه موسیقی حلال و مجاز هست و مانعی برای استفاده از اون نیست. البته بعد از آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی هم ضمن اینکه خود رو جزو دسته اول معرفی میکرد اما در پاره ای از آراء ایشون دیده شده که ایشون مخالف ترویج موسیقی هست و ترویج موسیقی رو اساساً با اهداف اسلام و اهداف انقلاب اسلامی سازگار نمیدونه. به همین دلیل هم با فعالیت‌های پاره ای از دانشکده‌های موسیقی ایشون مخالف بوده و نظراتش هم منتشر شده.
از زمان آغاز به کار دولت دوم محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی که انتصابش به سمت معاون اولیه رئیس جمهور با مخالفت رهبر ایران مواجه شده بود، تلاش کرده است هر چه بیشتر به مسائل فرهنگی و هنری نزدیک شود. در این مدت اخبار مختلفی هم از دیدارهای مقام مسئول جمهوری اسلامی ایران با سینماگران شناخته شده ایرانی و هنرمندان عرصه‌های دیگر به ویژه موسیقی منتشر شده که واکنش عده‌ای از اصولگرایان مواجه شده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن این زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ساعت 22:18 به وقت تهران هستیم. از شما دعوت میکنم در ادامه مجله شبانگاهی با ما همراه بشید و بشنوید دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو، تعدادی از اونها رو.
آیت الله وحید خراسانی در رابطه با نشان دادن عکس برادر امام حسین در تلویزیون مرده‌گیری کردن. این توقع و انتظار هست که چرا در برابر وقایع کریزک و یا بودن سر زندانی درون دستشویی برای گرفتن اعتراف و یا ایجاد مزاحمت و فحاشی و شکستن شیشه خانه آیت الله منتظری، سانعی، دسته و آقای کروبی سکوت کردن؟ همسر و کودکان آنها چه گناه دارند؟
میگن والا چیزی گرون نشده. ببینید الان برد شده 2600. ما تو مغازه هستیم، اصلا کاسبی نمی کنیم، همجور دست گذاشتیم بود دستم. میگن تحریم ها از سر نداره. آخه میخواد چیکار کنه آقای احمدی نژاد؟ اینا میخوان مملکت رو به کجا برسونن؟ صدای من حتما پخش کنید. از تو خواهش میکنم.
آقای احمدی نژاد، تو یارانه هدفمند کنم. تو که ما هدفمند کنم یارانه. تو کدیانش قابل برداشت کنه شهره که ما حساب ما بلوتی ما رو لازم هم محلوک و غریب و درست واجه کار کاسیبی میچ بند کتا پخ و چمپ هم شکان داشتگم. هنی نیتا واجه چون قابل برداشت نکتگم. نیما چون کدی شهره ما غریب میرو؟ من چه استان سیستان بلوچستان زنگجنه گو یرانا. شومیانا.
شماره تلفن پیام گیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
وزارت خارجه روسیه به استقرار جنگنده‌های آمریکایی در لهستان اعتراض کرد و در ضمن از رهبران ناتو خواستار توضیح درباره نقشه‌های دفاعی برای محافظت از لهستان و کشورهای بالتیک در برابر روسیه شد. جزئیات این نقشه در اسناد دیپلماتیک آمریکا آمده که به تازگی از سوی پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر شده است. این نخستین باری است که مقام‌های روسیه به مسائلی که از طریق ویکی‌لیکس افشاگری شده رسما واکنش نشان می‌دهند. آنا رایسکایا از منطقه برای ما گزارشی فرستاده.
وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه به همکاری‌های نظامی آمریکا و لهستان که از دید مسکو منافع این کشور را تهدید می‌کند اعتراض کرد. این بیانیه همزمان با آن منتشر شد که باراک اوباما و برانیسلاو کامارووسکی رؤسای جمهور آمریکا و لهستان بر توسعه همکاری دفاعی و امنیتی تأکید کردند. بخش از این همکاری شامل استقرار جنگنده‌های آمریکا در لهستان است، موضوعی که خشم مسکو را برانگیخته. لهستان به عنوان همسایه روسیه و همپیمان آمریکا در تلاش است در روند مناسبات مسکو و واشنگتن ایفای نقش کند. پنجشنبه در پایتخت آمریکا رئیس جمهور لهستان یادآور گفته‌های رونالد ریگان شد که معتقد بود به روسیه باید اعتماد کرد اما مراقبش بود. وزارت امور خارجه روسیه این اظهارات را مغایر با روح جدید روابط میان مسکو و واشنگتن و ناتو دانست و افزود که در صورت اجرای طرح‌های یک جانبه امنیتی در اروپا، مسکو این طرح را در توسعه قدرت دفاعی خود مد نظر خواهد داشت. توضیح بیشتری در این بیانیه داده نشده. اما ایگر کاروچنکا، تحلیلگر نظامی و عضو شورای اجتماعی وزارت دفاع روسیه، میگوید
نگرانی های روسیه که توافق های حاصل شده با ناتو جامعه عمل نخواهد پوشید بسیار جدی است. این بیانیه در ردیف اظهارات اخیر رهبران روس قرار می‌گیرد که هشدار دادند اگر پیمان استارت جدید با آمریکا به تصویب نرسد و از سوی دیگر سپر دفاع ضد موشکی در اروپا بدون مشارکت روسیه ایجاد شود، شاهد مسابقه جدید تسلیحاتی خواهیم بود. یعنی روسیه منتظر گام‌های عملی از سوی ناتو است و تأکید می‌کند که برای تقویت نیروهای خود به منظور مقابله با تهدیدها از سوی اروپا، به ویژه اگر سیستم دفاع ضد موشکی اروپایی بدون مشارکت روسیه ایجاد شود، کاملا آمادگی دارد.
جالب توجه است که دستگاه دیپلماسی روسیه توافق اخیر میان آمریکا و لهستان را به دلیل بدین شدت محکوم کرد که آن را بخش از طرح دفاعی ناتو برای محافظت از لهستان و کشورهای بالتیک دانست. جزئیات این طرح در میان اسناد دیپلماتیک آمریکا آمده که سه‌شنبه گذشته توسط ویکی‌لیکس منتشر شد. در یکی از این اسناد گفته شده که کشورهای بالتیک روسیه را آشکارا تهدید امنیتی می دانند و خواهان نقشه اضطراری برای مقابله با این تهدید هستند. سند دیگر دلبران است که نمایندگان ناتو در ژانویه 2010 با نقشه دفاعی که نام رمز عقاب نگهبان داشت و شامل اقداماتی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی روسیه علیه لهستان و کشورهای بالتیک بود موافقت کردند. ولری فدیف، سردبیر مجله اکسپرت، درباره افشاگری طرح ناتو توسط ویکی‌لیکس میگوید:
مگر کسی از طرح‌های دفاعی آمریکا و ناتو خبر نداشته؟ ویکی‌لیکس مطلب جدیدی به ما نگفته. برای من عجیب است که وزارت خارجه روسیه این طرح را اینقدر جدی گرفته است. یادمان باشد که این نقشه‌های ناتو زمانی تدوین می‌شد که ناتو روابط خود با روسیه را پس از جنگ در گرجستان به حالت تعلیق درآورده بود. این جنگ نگرانی‌های کشورهای بالتیک را نیز تشدید کرده بود، زیرا بر این باور بودند که ممکن است به همین سرنوشت دچار شوند. خوشبختانه از آن زمان تا کنون روابط روسیه و ناتو بهبود یافته. البته این بدان معنا نیست که باید کورکورانه وعده‌های ناتو را بپذیریم. به ما میگفتند که طرح آمریکا برای استقرار سپر دفاع ضد موشکی در چک و لهستان برای مقابله با تهدیدهای موشکی ایران است، اما همیشه میدانستیم که این طرح بالقوه میتوانست علیه روسیه نیز استفاده شود.
در تازه‌ترین دکترین نظامی ناتو که در نوامبر گذشته به تصویب اعضای این پیمان رسید، برای نخستین بار گفته شده که ناتو برای روسیه تهدید به شمار نمی رود و برعکس این پیمان مایل است مشارکت راهبردی واقعی بین روسیه و ناتو به وجود آید. پنجشنبه دمیتری راگوزین نماینده روسیه در ناتو خواستار آن شد تا پیمان اتلانتیک شمالی موضع جدید خود را در عمل اثبات کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
با ما از دنیای سیاست کمی فاصله بگیریم و به برلین سری بزنیم، جایی که 61مین دوره فستیوال فیلم برلین با فیلم شهامت، آخرین ساخته برادران کوئن، در ماه فوریه سال جاری افتتاح خواهد شد. از جعفر پناهی، کارگردان نام‌آور ایرانی، هم دعوت شده تا در هیئت داوران فستیوال برلین شرکت کند. مانیا منصور در این باره گزارشی آماده کرده، بشنویم.
آخرین ساخته برادران کوئن 61مین فستیوال فیلم برلین را افتتاح خواهد کرد. این فیلم شهامت نام دارد و بازسازی فیلم وسترنی به همین نام است که در سال 1969 میلادی حدود 31 سال پیش با بازی جان وین ساخته شده است. جوئن و اتان کوئن از مطرح ترین فیلمسازان آمریکایی هستند که با فیلم جایی برای پیرمردان نیست توانستند 3 سال پیش 3 اسکار را به خانه ببرند. فیلم شهامت داستان دختر نوجوانی است که به دنبال قاتل پدرش می‌گردد. در این فیلم دو بازیگر معروف هالیوود، جف بریجز و مت دیمن، بازی می‌کنند.
Mr. Cockburn. I'm looking for the man who killed my father. Man's name is Tom Cheney. And I need somebody to go after him.
What's your name?
My name is Betty Ross.
فستیوال برلین سال 2011 از ماه آینده آغاز می شود و ریاست هیئت داوران آن به عهده ایزابلا روسلینی، بازیگر معروف و دختر اینگرید برگمن، بازیگر اسطوره‌ای سوئد، و فرانچسکو روسلینی، فیلمساز مشهور ایتالیایی است. این دوره از فستیوال از جعفر پناهی، فیلمساز مستقل و مطرح ایرانی، نیز دعوت کرده تا در هیئت داوران حضور داشته باشد. جعفر پناهی به اتهام ساخت فیلمی غیرقانونی در مورد وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت و محاکمه شد. او حدود 3 ماه را در زندان اوین به سر برد. جعفر پناهی همچنین عضو هیئت داوران فستیوال کن بود که اردیبهشت ماه برگزار شد، اما مقامات جمهوری اسلامی به او اجازه ندادند در این فستیوال حضور یابد. مسئولین فستیوال کن به طور سمبولیک به جای او یک صندلی خالی گذاشتند. به نظر می رسد دعوت فستیوال برلین از جعفر پناهی با توجه به ممنوع الخروج بودن او بیشتر جنبه سمبولیک و نمادین دارد. جعفر پناهی که تاکنون هیچ کدام از فیلم‌هایش در ایران به نمایش در نیامدند، معتبرترین جوایز بین‌المللی را چون خرس نقره‌ای برلین، شیر طلایی ونیز، دوربین طلایی کن و یوز پلنگ طلایی لوکارنو را به دست آورده است. خرس طلایی دوره قبلی فستیوال برلین که از معتبرترین فستیوال‌های فیلم جهان است، به فیلم عسل ساخته سمیح کاپلان‌اوغلو از کشور ترکیه رسید. در این دوره از فستیوال، مجموعه فیلم‌های اینگمار برگمان، فیلمساز شهیر سوئدی، نیز به نمایش در می‌آید. 61مین دوره فستیوال فیلم برلین از 10 فوریه 21 بهمن ماه آغاز شده و 20 فوریه اول اسفند ماه به کار خود پایان می‌دهد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در ساعت 22 و 29 دقیقه و 30 ثانیه به وقت تهران هستیم تا یک ساعت و نیم دیگر که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهم داد. من مهرداد قاسمفر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم. با ما بمانید.